کون و اخصیت موضوع دلیل الخاص به نفسها ملاکن لقرینیت الخاص لکشف المراد من العام. هذا بخلاف الدلیل الحاکم فإن قرینیته لکشف المراد عن الدلیل محکوم اما لکونه متعرضا لعقد الوضع یعنی به توسعه او تضییق موضوع الدلیل المحکوم او لانه به لسان تفسیر لعقد وضع الدلیل المحکوم او لانه متعرض لکیفیت جعل الدلیل المحکوم. و الفرق الثانی کون التخصیص بلسان نفی الحکم یعنی حکم العام عن الخاص و هذا اللسان ليس في الدلیل الحاکم. ثم ان المحقق النائني قسم الحكم الى واقعيه و ظاهريه و فسر الواقعيه بما اذا كان الدليل الحاكم رافعا لموضوع الدليل المحكوم بالوجدان، مثلا كقوله عليه السلام لا شك لكثير الشك بالنسبة الى أدلة احكام الشكوك في الصلاة، و كقوله عليه السلام لا ربا بين الوالد والولد بالنسبة الى قوله تعالى حرم الربا، فإن هذين الدليلين رافعان لموضوع الدليل المحكوم فيكون رفع موضوعه رفعا واقعيا. هذا فسره بالحكومة الواقعية، ولكن فسر الحكومة الظاهرية بما إذا كان الدليل الحاكم بدليل تعبد بالأمارة ولسان تنزيل معداها منزلة الواقع يكون رافعا أو موسعا أو مضيقا للدليل المحكوم، مثلا كحكومة الأمارات على الأصول العملية. هذا فسره المحقق النائني بالحكومة الظاهرية. فيها إذن إشكال يأتي بيانه، بيان ذاك الإشكال. وإذا قسم السيد الخوي الحكومة إلى ما كان أحد الدليلين موسعا أو مضيقا لموضوع الدليل الآخر، وإلى ما كان رافعا لموضوع الدليل الآخر في الظاهر بالتعبد لا بالوجدان، وسمى القسم الثاني من أقسام الحكومة. وفيه أيضا إشكال ولن وافقناه في الدورة السابقة ولكن رجعنا عن ذاك المبنى وخالفناه أخيرا، بأن مطلق أقسام الورود يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع دليل المورود بالتعبد، لأن في مطلق موارد الورود يكون الدليل الوارد من قبيل الأمارات، والأمارات إنما يكون مدليلها بالتعبد بأدلة اعتبار الأمارة. فمن هنا لا فرق بين أدلة الأحكام الواقعية يعني الأمارات التي هي أدلة الأحكام الواقعية طريقا إلى الواقع، وبين أدلة الأصول السببية، الأصول السببية التي هي رافعة لموضوع الأصول المسببية، لا فرق بينهما. غاية الأمر أن في قسم الأول يكون الرفع وجدانيا وإن كان بسبب التعبد بالأمارة، ولكن في الثاني يكون الرفع ظاهريا مع اشتراك ما في كون أصل الرفع بالتعبد. هذا نقطة مهمة. فرفع دليل موضوع دليل آخر، يعني إذا كان مفاد أحد دليلين رفع موضوع دليل آخر مطلقا يندرج في البرود، سواء كان ذاك الرفع وجدانا أو ظاهرا كما في برود الأصل السببي على الأصل المسببي. وفي جميع هذه الموارد يكون الرفع بالتعبد، يعني بالتعبد بدليل الأمارة. هذا إجمال الكلام. تفسير این که در این بحثی که داشتیم، خب مرحوم شیخ انصاری فرق گذاشته بین تخصیص و حکومت به سه فرق. فرق اول این که مخصص بیان برای عام هست به قرینه عقلیه به خلاف حاکم که به شرط لفظه. چرا بیان عقلیه به قرینه عقلیه؟ برای اینکه خب عمل به خاص و عام هر دو غیر ممکنه عقلا، تناقض دیگه. در عامین مختلفین خاص نفی میکند حکم از بعضی از افراد عام، وقتی که نفی کرده خب عام چیکار میکنه؟ در همون افراد حکم رو اثبات میکنه. هر دو رو بخوایم عمل بکنیم باید جمع بین نفی و اثبات بکنیم. این سر از تضاد در میارد یا تناقض در میارد و عقلم جایز چیاقا نمیدوند. پس این قرینه عقلیهی هست برای اینکه ما خاص رو بر عام مقدم کنیم، یعنی در اون مقداری از افراد عام که خاص نفی کرده حکم رو از عام دست بکشیم. توجه فرمودی؟ این فرق اول که ایشون گذاشته به خلاف دلیل حاکم، چون حاکم متعرض حکم دلیل محکوم نیست که نفی کند تا این تناقض عقلی باشد، متعرض دلیل متعرض موضوعش هست، اونم با نظارت لفظی. بله نه، ایشون حکومت کلی گفته، در کلام ایشون کلی اومده، ولی لامحاله. حالا ممکنه که کسی بگه اینجا میخوره، ولی ایشون کلن میگه چون در حکومت به اصطلاح شرح لفظ نظارت دارد، این به اون قرینه هست که ما دست دلیل محکوم میکشیم. پس میشه یه قرینه لفظی عرفی ظهوری. متوجه شدم فرمان شما رو کامل، ولی در کلام شیخ ملاحظه بکنید عبارتش رو کلی گفته ایشون، یعنی توجه به اون قسم رابعی اینا نداشته. و فرق دوم این است که حاکم به تنهایی خودش مستقلن بدون این که متوقف باشد به قرینیت دلیل محکوم، خودش قرینه است بر تصرف در محکوم. لکن در تخصیص اینجور نیست، هر یک از عام و خاص قرینه هستند نسبت به هم دیگه برای تصرف در مدلول به اصطلاح بفرمایید که عام. فرق سومی که گذاشته این است که تخصیص به اصطلاح متوقف هست برای این که دلیل خاص نس باشه یا از هر نسبت به دلیل عام، ولیکن حکومت اینجور نیست که خودش از هر باشه. عرض میکنیم که برای این کلام ایشون ما چهار تا اشکال داریم. اشکال اول این است که اولا مرجع در تشخیص به اصطلاح مدلول الفاظ و جمع بین ادله و کلمات و خطابات عرف عقل کاری نیست. بله گاهی جمع عرفی در بعضی از موارد، این به اصطلاح مواردی که جمع می‌کنیم بین مختلف خطابات و کلمات، گاهی عرف ریشه در، یعنی ارتکاز عرفی رو عرض میکنم، ریشه در قرینه عقلیه داره. گاهی مثلا کجا؟ مثلا همون عامین مختلفین، نه در مطلق، در کل مطلق جمع بین عام و خاص و مطلق و مقید، مثلا در مثبتین این نیست، در عامین یا مطلق و مقید، عام و خاص یا مطلق و مقید مختلفین، اینجا قرینه عقلیه هست. یعنی عرف به اتکال قرینه عقلیه این ارتکاز رو دارد که نمیشه دو تا مطلق یا مقید یا عام و خاص مختلفین هر دو چی بشن آقا عمل بشه، چون یکی حکم صریحا حکم اون رو نفی میکند از بعضی از افراد، نمیشه هر دو رو عمل که این قرینه. اما در مطلق و مقید یا عام و خاص مختلفین، چیز معذرت میخوام، مثبتین، هرگز اینجور چی آقا نیست، بسی هیچ مسئله عقلی ندارد که هر دو مثبتن، شما باید یک طریق دیگری بشه که مثلا تداول در استعمال اینجوری که هرگاه اهل محاوره یکی رو هر دو مثبت هم هستن، مطلق میگن یکی رو مقید میگن، همه میخوان ظهور دارد بر حسب شیوع در استعمال، تداول استعمال، ارتکازات عرفی که به اصطلاح ناشی از همین به اصطلاح تداول استعمال هست، این است که ازش تغییر میفهمن در مثبتین. حالا این مثبتین از این عام و خاص مطلق و مقید رو بذارید کنار، در بقیه مواردی که عرف استظهار میکند مثلا ظهور صیغه افعل در وجوب، خب معالم رو نگاه بکنید، اما اول استدلال میکند به تبادر، توجه فرمودی همه فقها همه اصولین هم همه به تبادر استدلال کردن، اینکه عقل قرینه است و نمیدونم حق مولویت و عبودیت و کذا و کذا، اینا مال بعضی معاصرین است که این استدلالو کردن، ویدا همه اونجا تبادر رو میگن، تبادر هم نشه کثرت استعماله. بعد مفاهیم همینطور تمام مباحث الفاظی که ما میدونیم که ریشه اصلیشون یعنی دلیل اصلیشون سیره محاوره عقلا هست، همه اینها ناشی از همین تداول استعمال هست، کثرت استعمال هست که اینا ظهور میارد و عقل اینجور نیست. بله فلزا ما عرض میکنیم که در مورد عام و خاص که ایشون میگه به قرینه عقلی هست، فقط در اون قسمتی که مختلفین باشندش رو قبول داریم، در مثبتین باز هم به قرینه عقلی چی آقا نیست. خب دیگه بله، حالا اونایی که مشهور هم کلن دیگه اصلا احراز وحدت مطلوب رو نگفتن، این احراز وحدت مطلوب تو کلام مثل مرمان خویی هست، الا اونا اصلا کار به این نداشتن، کلن در مثبتین گفتن که حمل میکنیم، توجه فرمودید؟ بله حمل میکنیم، یعنی باید ما بگیم که مقصود از عام به اصطلاح غیر از آنچه راست که این خاص اثبات کرده هست، به اصطلاح بگیم منو تغییر بزنه به این، یعنی به این بگیم اون عامی که گفته عتق رغبتن مقصودش فقط همین عتق رغبتن مؤمنه هست و این عتق رغبتن مؤمنه مقصود از اون عامه، این ناشی از حمله، یعنی مطلقا در موارد مثبتین حمل کردن، در حالی که هیچ قرینه عقلیه ای نیست، مگر منافات است بین این که عتق رقبتن عتق رقبتن مؤمن عقلا هیچ منافاتی داره بین هما؟ بله خیر، حالا کار به عقل نداشته، چیز اجماع نداشته باشید، ما باشیم با این دوتا خطاب هیچ گونه با هم تنافی ندارن، ولی که در مخالفین چرا؟ قرین عقلیه در مختلفین اونجا هست که نفس این دو تا خطاب با هم دیگه قابل عمل چی آقا نیستن، ولی اون دو هر دو قابل عملن، لذا که مثلا قائل هم نیستیم هیچی، اونایی که گفتن مثلا کار به اجماع مجمع ندارن، اونایی که گفتن مطلقا گفتن، مثل آوردیم دیگه کلام محقق رو علامه رو دیگران رو، مطلقا معروف بین اصولیین قدیم به متأخرین این بود که حمل کنن، ولی که این هم گفتیم ملزمی ندارد مگر اونجایی که ما به دلیل اجماع یا جایی احراز بکنیم وحدت چی آقا مطلوب رو، و الا اصل در مثبتین چی است آقا؟ عدم الحمله، اون باید وحدت مطلوب احراز بشد
به یک دلیل قطعی. توجه فرمودید؟ بله. نه اینکه اصل بر هم باشد. ولی البته غیر عقلی نیست اینجا، هیچی روشن معلومه. عرض می‌کنم که دلیل دوم چیه؟ اشکال دوم ما، اشکال دوم این است که این محضور لغویت اختصاص به مسئله چیز ندارد، عام و خاص ندارد که. خب شما اگر امر عمل بکنید دلیل خاص چی میشه؟ در مختلفین داره میگم، در خاص چی میشه آقا؟ لغو میشه دلیل خاص. خب محکوم حاکم هم همینطورن. اگر شما دلیل محکوم رو عمل بکنید، هر عمل ربا مطلقا و همه رو ترتیب اثر بدید، تمام مواردش رو، افرادش رو، دیگه لا ربا بین الوالد و ولد چی میشه آقا؟ لغو میشه. بله؟ بله نیومده. ما خواستیم بگیم که در این قسمتی که ایشون آورده بود، بعد در این قسمت سومی که از هر باشد و بعد من اون معذرت میخوام، این قرینه عقلیه، این قرینه عقلیه که آورده بود، یکی از اون مصادیق قرینه عقلیه یا تقریب قرینه عقلیه یا بیان قرینه عقلیه همین لغویت میشه. مثلا توجه فرمودید که قرینه عقلیه رو به دو تقریب میتونیم ما تقریب بکنیم. یکی تازه گفته بودم که یعنی جمع بین نقیزین یا متضادین میشد. یکی این که اصلا لغویت لازم، لغو هم عقل مستعین میدونه در کلام حکیم، توجه فرمودید، چون بنا شده اون رو عمل بکنید. خب این یکی چی میشه؟ این کلام دوم بله خاص چی میشه آقا؟ لغو میشه. ما گفتیم که اگر خوب دقت کنید چی عرض میکنم، اگر اون قرین عقلیه به این تقریب باشه که لغویت دلیل دوم لازم میاد، خاص لازم میاد، این اختصاص به عام و خاص چی آقا؟ نداره. این در حکومت هم هست، توجه فرمودی؟ بله. اگر تقریب عقلیت چیز قرین عقلی این باشه، آفرین و احسنتم، حرف درستیه. خب مرحبا، این حرف الان درست بوده میزانه که بله این مسئله تناقض هم در عام و خاص هم هست، چون میگه هر عمل ربا، بعد هم لا ربا بین الولد رو به اصطلاح بخواید عمل، یعنی به این معنا که اون تحریمی که اونجا افاده داده بود، افاده شده بود، این الان در بین ولد و ولد جایز کرده دیگه. توجه فرمودید؟ بخواید بگید که هر دو، معذرت میخوام، ما جمع نمی کنیم، هر دو رو عمل نمی کنیم، فقط اون دلیل محکوم عمل میکنیم. خب اگر شما دلیل محکوم رو بخواد عمل بکنید، خب این دلیل دیگر که بخواد اون رو نفی میکنه، این تناقضه. مثلا شما در اونجا میگفتید که دلیل خاص حکم عام رو نفی میکنه، درست آقا؟ خب بخواید هم اون عام رو به عمومی عمل بکنید و هم این خاص رو چی آقا؟ بفرمایید به خصوصی. این دو تناقضه. حاکم حکم هم همینجوره، اون دلیل حاکم هر رمر ربا رو به عمومی عمل بکنید، هر رمر ربا معذالک این دلیل لا ربا رو هم به خصوصی عمل بکنید. این تناقض نیست؟ هست یا نیست؟ مگر اینکه شما در مورد این لا ربا بین الوالد و الولد از اون هر رمر ربا چی کار بکنید آقا؟ در مورد این بله دست بکشید. بله این تناقض اونجا اینجا هم هست، درسته. بله عرض بکنم که اشکال سوم که برایشون وارد هست این است که آقا کی گفته که در عام و خاص هر دو با هم قرینه هستن؟ اونجا رو قبول داریم هر دو قرینه، اما کی گفت که حالا اینجا قرینه فقط حاکم است و محکوم قرینه نیست؟ نه اصلا آقا، مرجع محکم در جمع بین دو دلیل دو خطاب کی است آقا؟ عرفه. عرف همونجور که خاص رو به خاطر اخصیت موضوعش قرینه میبیند برای عام و عام رو ذوالقرینه میبیند، کذالک حاکم را به سبب تعرضش لعقد الوضع به توسعه یا زیغ موضوع دلیل محکوم یا به سبب کون لسانه لسان تفسیر عقد وضع المحکوم، این رو قرینه میبیند. یعنی سبب قرینیت فرق دارد. در اونجا خود نفس اخصیت موضوع دلیل خاص به خاطر اون عرف یکی رو این رو قرینه میبیند، اون عام رزل قرینه. در اینجا به دلیل اینکه چون موضوع اون رو در توسعه یا زیغ میدهد، یا اینکه داره تفسیر میکند اینو قرینه میبینه اون رو چی آقا بله ذوالقرینه. فرقی بین هما از این جهت که یکی قرینه است دو ذوالقرینه، خب میدونید قرینه و ذوالقرینه هر دو با هم دیگه ملفقن، یک الغه دارن هر دو، منفک نیستن. خب این همون اونجا هم هست، اگر اونجا بخواید هر دو قرینه هست اینجا هم هست، اگر میگی نه اینجا حاکم قرینه هست اونجا هم خاص قرینه هست، اونجا هم خاص قرینه هست. چرا خاص قرینه هست؟ چه موضوع شخصه دیگه، چه موضوع شخصه این قرینه هست و بر تصرف در چی آقا؟ آم بعده فرقی نداره
از
هریت دلیل دیگر حالا
در تخصیص و از باب ازهریت گرفتن چون موضوعش اخصه اما در بود اومد ممکن رابطه.
خواه این همه افن درست نیست، بخاطر همین تقریبی که الان من خدمت شما گفتم الان اگه خاطرتون باشه، وقتی که عرف دقت کنی چه عرض میکنم، وقتی که عرف یکی رو قرینه میبیند دیگری رو ذل قرینه، نفس قرینیت ها در دلیل یجعلها اظهر به نسبه به اون ذل قرینه. اما خواهم بله میخوام بگیم که هر درست نیست که فقط خاص یا مقید اظهره نسبت به عام و مطلق، نه حاکم هم اظهره. ملاک اظهر بودن کی با تعیین بکنه آقا؟ عرف. عرف میگه همون جایی که اخصیت اینجا قرینه است و دلیل خاص و اظهر قرار میده نسبت به عام، همینجور اینجا حاکم رو به خاطر اینکه این متعرض عقد وصل شده و داره توسعه یا زیق میداد اون موضوع دلیل محکوم رو، یا لسان تفسیر دارد یا متعرض کیفیت جعل اون دلیل محکوم هست، اینها اسبابی هستن که عرف وقتی که اینا رو ملاحظه میکند سیاق این دلیل حاکم اینا رو متضمن هست، همین رو قرینه قرار میدن. وقتی که قرینه قرار داد، خب قرینه قرینیت دلیلی بر دلیل دیگر همان و ازهریتش هم چی آقا؟ همان. اصلا چیزی ازهریت جز همین قرینیت نیست، تجربه فرمودید فرقی ندارد. بله اسباب قرینیت فرق میکنه همینطوره.
اصلا در حاکم محکوم نظر ازهریت نداره، فقط میگه این نظر به اون داره و این میشه قرینه و این نفس موضوع.
خب عرف وقتی که میگه قرینه است، همون عرف رو بگید که حالا این ازهر، میگه خب بله که ازهر، دیگه سوال ندارد که وقتی که چیز قرینه شد این ازهر قوت ظهورش بیشتره، لذا اون ظهور عام رو در عموم تحت شعا قرار میداد. بعدی که مقایسه میشد دیگه، وقتی که نظر دارد یعنی عرف مقایسه میکنه میگه نظر دارد، به این نظر دارد از کجاش در میارد؟ خب بسیار خوب، خیلی خوب. بله از ناحیه شما دارید میگید، همون اسباب دارید میگید فرق میکنه، فرقی ندارد آقا. گفتم اسباب قرینیت فرق میکند، اونجا سبب قرینیت خود خاصیت موضوع دلیل خاصه، ولی در حکومت سبب قرینیت این است که این متعرض عقد وضع اون است دارد موضوع اون رو توسع و زیغ میدهد، این سبب قرینیته. او وقتی که ببیند یکی موضوع دیگه دلیل دیگر ذکر کرده دارد توسع میداد زیغ میده، ها این نظر به اون دارد و این لذا از هر قبط ظهورش چیست آقا؟ قوی تره. باید این از اون دلیل محکوم در مورد این دلیل حاکم با چه کار بکنیم آقا؟ دست بکشیم. آیه معنیش اینه دیگه. بله.
چون همیشه دلیل خاص روش عقل است، اما در نسبت دلیل محکوم همیشه نسبت فاقی موضوعش که اخص نیست.
همیشه موضوع دلیل حاکم اخصه. دقت کنیم اون خصوص منبعی نیست آقا. لا ربا بین الوالد و الولد نسبت هر ما ربا چی هست آقا؟ بگید دیگه اخصه. دقت کنید آقا، دقت کنید، صبر کنید. در اون توسعه هم همین جوره، توسعه موضوعش اخصه که توسعه میده موضوعش، مثلا طواف البیت صلاتون، طواف البیت نسبت به صلات در واقع میخواد بگه نوع من الصلات، قسم من چی آقا؟ صلات. اخصه داره توسعه میده، یعنی از اون امر دیگه سریان میده به این صلات. مثلا همون دلیل لاحرج، خب این احکام ادله اولی، احکام اولیه چند تا هستن؟ صدها احکام اولیه داریم در شرع، زیاد نیستن اینا؟ هستن نیستن؟ خب حالا جسم حرجی از این احکام، جسم ضرری از این احکام مقایسه بکن با همه ادله اولیه احکام، اون خصوص منبجی و خصه معلومه که اخص دیگه، یک عنوان ثانویس عارض شده بر ادله موضوعات ادله اولی احکام، کلا اونجا هم همینجوری فرق ندارد. بله عرض بکنم که رابعه این که بعضی از انها حکومه مثل همین لا ضرر لا حرج و نفی سبیل و فلان و فلان و فلان، اینا واضح هست اوزه نسبت به بقیه اقسام حکومت از این جهت که هر دو با هم دیگه نظر باید داشته باشن. معذرت میخوام، هر دو قرینه هم دیگه میشن، هر دو یعنی ملاحظه هر دو رو باید بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون جهل رو به نحو مطلق میکنه، این دارد میخواد بگه بابا اون جهلی که دارد میکند اون کیفیت جهلش به این کیفیته که چی است آقا؟ که یعنی برای غیر ضرری یا به نحو دیگر. میخوام بگم که در بقیه اقسام حکومت اون که دلیل حاکمه داره تفسیر میکند اون رو، یا توسعه میدهد موضوع یا موضوع اون رو، این بیشتر جنبه یک طرفه دارد، یعنی به این معنا که قرینه و ذوالقرینه از دو طرفه هست قبوله. اما اگر این قرینه و ذوالقرینه باشد، این ستای اول، این چهارمی به نحو اولا قرینه و ذوالقرینه هست، چون هر دو رو باید به نحوی ما تصرف بکنیم، هر دو رو، هم مثلا قاعده نفی سبیل رو قبلا گفته بودیم که تصرف فیه ما در هر دو به نحوی هست، همون تصرف فیه ما یعنی که این قرینیت نسبت به هر دو سریان دارد، چون دارید هر دو رو چیکار میکنید؟ آقا شما یک نحوی تصرف میکنید، پس بنابراین این دو تاره که با هم دیگه باید لحاظ بکنید، حکم اولی رو و دلیل نفی سبیل رو. اگر اون حکم اولی نباشد این نفی سبیل معنا ندارد. چرا؟ چون میخواد سبیل رو تفسیر بکنید به سلطه ناشی از جعل حکم دیگه، پس باید حکمی رو قبلا در موقت نظر از دلیل نفی سبیل، حکمی رو اولی رو شما چیکار باید بکنید؟ آقا فرض بکنید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، باید یک حکمی رو جعل فرض بکنید، حکم اولی رو، احکام اولی رو، تا بگید که این دین که من در اون ادله احکام اولیه برای شما تشریح کردم اونها رو برای حرجیاش جعل چی آقا نکردم. یعنی این دو تایی با هم دیگه قرینه بودن. در قسم چهارم میخوام بگم که یعنی روشن‌تر هست نسبت به اون سه قسم اول. الا ای حالن هم نفس قرینه و ضد قرینه بودن هیچ فرقی بین عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود چی آقا نیست. حتی وارد و مورود، حالا ما حکومت داریم میگی وارد و مورود هم همین جوره، برای اینکه درسته که نظر ندارد، ولی وقتی که موضوع اون رو معدوم میکند، خب پس بنابراین چرا معدوم میکند؟ چون اقتضای ذاتی اماره این است که شک رو چیکار میکنه؟ آقا رفع میکنه. این شکی که این رفع میکند موضوع چه دلیلیه؟ اونه. خب این دوتا رو وقتی که عرف کنار هم نگاه بکند، قطعا اینی که رفع موضوع اون رو میکند قرینه میبیند برای اون دلیل که اونه کنار بزنه. چرا؟ چون این رفع موضوع کرده، همین که رفع موضوع دلیل آخر میکند، این خودش در نظر عرف صلاحیت برای چی دارد؟ آقا بله قرینیت دارد. اونی که موضوعش رفع میشد و محدوم میشد، اون میشد چی آقا؟ ذوالقرینه. ذوالقرینه چون موضوعی دارد که یه قرینه میاد موضوع این رو رفع میکند. بله عرض کنم خدمت شما، مسئله بعد این است که خب مرحوم نائین راضی نشد به این فرق شیخ انصاری که شرح لفظ گفت هست حاکم به خلاف خاص، و خودش یک جوری دیگه فرق گذاشته. چی گفته؟ گفته مخصص به نفسی معارض حکم عام هست به خلاف حاکم، چون حاکم متعرض عقد وضعه، ولیکن مخصص متعرض عقد حمله. مخصص حکمی رو که در عام ذکر شده دارد نفع میکند، لا تکرم العالم الفاسق، که اون اکرم رو دارد چیکار میکند؟ آقا اکرم العلماء رو، در خصوص بخشی از علماء که عالم فاسق باشد، دارد این حکم رو چیکار میکند؟ آقا نفع میکند. پس این تعارضه. اما در حاکم متعرض عقد وضعه، خب لذا تنافی ندارد، مثلا تخالفی ندارد، تعارضی ندارد، ولذا این فرق هست بین عام و بین بین عام و خاص و بین حاکم. عرضم است که این حرف درست نیست، به خاطر اینکه اینی که داره عقد وضع رو تقدید میکند، توسعه میکند، زیغ میکند، اصلا نظر جدیش و جدش به چی است آقا؟ به نفی حکم اونه. وقتی که میدونید که شخص متکلم غرض جدش از این نفی موضوع یا توسعه موضوع و یا تفسیر نفی حکم اون دلیل دیگر هست در مورد این دلیل، اینو بدونید از متکلم که در چنین غرض و بنا و اینایی دارد در کلام خودش، آیا معذالک بین این اون شما تنافی نمیبینید؟ همون تنافی که آمه خواست دارد اینجا رو میبینید.
اینجا تنافی در ظاهر دوتا دلیله، اینجا تنافی در مدلوله.
مدلوله در دلیله، فرقی پس نمی کنه در باب تعارض، فرقی نمی کنه دیگه در باب تنافی بین دلیلین، فرقی نمی کنه، چون اون محط اصلی تنافی بین ادله و خطابات عبارت است از اون ظهور جدی تصدیقی، عبارت است از اون مدلول به قول معروف که تصدیقی جدی. پس معیار و ملاک در تنافی بین خطابات ملاحظه مدلول تصدیقی جدی این با مدلول تصدیقی جدی چی آقا؟ اون اینه. خب درسته که لسان نفی موضوع دارد میکنه، این واقعا میخواد موضوع نفی کند بدون اینکه نظر به حکم داشته باشد؟ نه، یه مقدمه اونه. این یک تفننی است در تعبیر، این تعبیر تعبیر زیباتر هست، یعنی به قول معروف که اونجا نفی حکم میشه کمی شلتره، ولی این ادعایی است که به نحو ادعا میگه این ربا نیست اصلا، میخواد به جایی که بگه حرام نیست میگه این ربا چی آقا نیست، این اشد و بیانن هست، این به قول معروف که ابلغ و بیانن هست، ابلغه.
واقعا در مخواست ببینیم در حاکم محکم نمیبینیم.
اونجا بیاد که مثلا این
ربا نمیبینم،
موضوعات عذیب
کرده،
برای ادامه
است. اما اونجا
مثلا میگه
ربای بین این
تو
حرام نیست.
بله گفتم تا دیگه، این همه داشته میگفتیم شما پس چه شنیدید؟ اینطور عرض کردیم دیگه، گفتیم که این که میگه ربا نیست، او همون غرضی در خاص رو دارد، منتهاش به ابلغ بیان. وقتی که به ابلاغ بیان شد، مدلول جدی تصدیقیش رو به ابلاغ بیان، همون مدلول جدی تصدیقی که حکم اون رو میخواد نفی بکند به ابلاغ بیان بکند، این قطعا تنافیش بیشتر از اونه.
اشکال دیگه به برمی کنه این باید اینه که حکومت در عقل و حملشون میخواد چیکار کنه؟ ایشون خودش در صفحه 14 عبارتشون
میگه
حکومت
که میخواد
در عقل و
حمل، بله این جزوه اومده. نگاه بکن و گفت ها از آن مضافان به این که اونه چرا که گفته در اون قسم رابع تمام نیست، چون اون متعرض عقد حمله، کیفیت جعل حکم دارد، نحوی توفیق میکند، این اشکالشون در قسم رابع وارد چی آقا؟ نیست. بله نه، در بعضی از انهای این قسم رابع ما حرفشون رو ممکنه تصدیق بکنیم، این مقدار رو. اون بعض اقسام چیه؟ اونجایی که نظارت معنوی دارد، مثلا ادله برای تفقی نسبت به ادله احکام اولیه، دلیل نفی سبیل، آیه شریف نفی سبیل نسبت به ادله اولیه احکام، اینجا یک نظرت معنوی لفظی نیست به خلاف دلیل لا حرج و لا ضرر. چرا؟ چون در اونجا لفظ دین و لفظ الاسلام یک دلالتی لفظی دارد بر اون احکام اولیه به خلاف نفی سبیل و ادله ولایت. هیچ در این دلیل حاکمی که ادله ولایت باشد و یا دلیل نفی سبیل باشد لفظی در خطاب نیامده است که دلالتی داشته باشد بر موضوع اون دلیل چی آقا؟ محکوم، یا بر اون دلیل محکوم به خلاف دلیل لا حرج و لا ضرر. چون این الاسلامی که میگد، الدینی که میگد، این الدین و الاسلام لیس الا الاحکام الاولیه، بله، یعنی به این معنا که دو قسم میشه، این قسم رابع بخشش نظارت لفظی داره، بخشش نظارت چی آقا؟ معنوی. این قسمت حرفشون رو تصدیق میکنیم، چون ایشون گفته که شعار لفظی لازم نیست باشه، در جل اقسام حکومت شعار و ناظر لفظیه، نظارت لفظیه، بعضی از اقسام قسمت رابع، بله این مقدار. بله مرحوم نائینی اون وقت اومد که مقتضای تحقیق چی است آقا؟ این است که دو تا فرق اساسی بین تخصیص و بین حکومت هست. فرق اول چی است آقا؟ این است که آقا در اونجا خود نفس اخصیت موضوع دلیل خاص قرینه است برای تصرف در عام و نفی حکم عام. همه افقین اخسه آقا تو حکمشون که متنافیه، معلومه لولا حاضر اخسیه تعارض میبیند، بعد چون اخس هست میگه آه پس معلومه که اون آمیر که القا کرده غیر از این فرد بوده، غیر از این سنف بوده، خود نفس اخصیت را قدینه میبیند. ولی در آقا دلیل حاکم چی؟ حکومت چی؟ نه اخصیت موضوع قدینه نیست، بلکه نظارت به اون، بلکه به قول معروف توسعه یا زیغ موضوع هست یا لسان تفسیر هست، این همون یا نظر به کیفیت تعرض به کیفیت جهل هست، این هست که قرینه هست. یکیش اینه، یکیش همین است که اونجا نفی حکم کند از دلیل عام، ولی در حکومت در اون قسم ثلاث اول متعرض عقد وضع هم نیست، حکم رو کار ندارد. حتی در قسم رابع هم حکم رو نفی نمی کند، موضوع حکم رو نفی می کند، میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی حرجی را نفی می کند، موضوع حرجی را، یعنی آقا لیس موضوعا حرجیا فی تشریعاتنا، لیس موضوعا حرجیا جعلنا له الحکم فی شریعتنا، برای موضوع حرجی ما حکم قرار چی آقا ندادیم. همچنین ما کان فیه، یعنی ما یوجب سلطت الکفار، این موضوع نیست آقا ما یوجب سلطت الکفار، برای این حکم قرار ندادیم. مثلا یعنی میخوام بگم اونجا هم باز به لسان همون موضوع هست به نحوی، این نکته هم که عرض بکنیم که نکته خوبیه، مرحوم ناینی اومده حکومت به دو قسم تقسیم کرده، ظاهری و واقعی. ظاهری رو کجا گفته؟ ظاهری رو بعد ظاهری رو واقعی رو کجا گفته؟ واقعی رو اونجایی گفته که آقا در لسان دلیل حاکم اون موضوعی که موضوع دلیل محکومه به نسش بیاد، به صریحش بیاد، و این دلیل حاکم اون موضوع رو صریحا نقد بکنه. بعد این رو هم حالا دیگه عام گرفته، چه حالا این دلیل حاکم از اصول عملیه باشد، چه این که بفرمایید که از امارات باشد. مثلا گفت لا شک کده کسیر شک، این الان میگه که این حکومت ظاهریه هست، از این حکومت گرفته است نه؟ معذرت میخوام، حکومت گرفته، بعد گفت حکومت واقعیه هست. چرا؟ چون صریحا اون شک رو داره نفی میکنه، واقعا شاره داره میگه شک نیست دیگه، خب از واقعا شک مرتفع، شاره وقتی که میگه شک نکن، شکی نیست، خب مکلف دیگه حق داره شک بکنه اصلا؟ خب معلومه دیگه نیست دیگه، شک نباید بکنه، پس این شک وجدانن رفع میشه، ایشون میگه شک واقعا رفع میشه. و همچنین مثل لا ربا، خب شاره میگه ربا نیست دیگه، این یعنی این واقعا این دیگه ربا نیست، دلیل واقعی است دیگه، لا ربا دلیل اماره است، ربا میگه نیست، مگه اماره نیست؟ اصلا در دلیل لاربا که شک اخذ نشده که، شک اخذ شد آقا؟ نه دلیل اماره، مگه اماره طریق علل واقع نیستن، حسنه نیستن آقا، یعنی آقا واقعا اینجا ربا نیست، پس این واقعا نفع، این حکومت واقعی میشه. حکومت ظاهری کجاست؟ میگه حکومت ظاهری این است که لسان دلیل حاکم نفی موضوع دلیل محکوم به صریح نباشد، که اخذ شده باشد نفع بشه تا واقعا نفع بشه، نه این نیست. پس چیه؟ میگه اونجا شما به خاطر ادله حجیت امارات، چون شرعا مأمور هستید از جانب شارع، مأمور به چی هستید؟ که تعبد بکنید به مدلول دلیل اماره و بگید آقا انهو هو الواقع، تعبدن به تعبد اون دلیلی که دلالت بر اعتبار اماره کرده، اون وقت این دلیل اماره که قائم شد به تعبد واقع رو اثبات میکنند، نمی کنند آقا؟ میکنند دیگه، وقتی که این کار کرد شک چی میشه آقا؟ برطرف میشه. ولذا دیگه نوبت به اصل نمیرسه، لذا ایشون اولا ثبت کنید ظاهری این، بله؟ نه به خاطر ظاهری دیگه، تعبد یعنی ظاهری، تعبد یعنی چی آقا؟ ظاهری، واقع رو در ظاهر تعبد میکنید، در ظرف ظاهر به دلیل تنزیل که ادله اعتبار امارات باشد، میگه در ظرف ظاهر شما متعبد میشید که اون مدلول اماره چی است آقا؟ واقعی. چون متعبد میشید به دلیل اماره که در ظرف ظاهر، چون ادله امارات احکامشون درستی که واقعی هستن اما در ظرف ظاهر هست، و در ظرف ظاهر هم شما به خاطر تعبد به دلیل اعتبار اماره دارید تعبد میکنید، میگید من نتعبدو به مدلول اماره انهو هو بر واقع، اینوشون ظاهری گرفته. چرا ظاهری گرفته؟ به خاطر اینکه در ظرف ظاهره، به خاطر اینکه در ظرف ظاهره. لسان این دلیل اماره نفی موضوعه، اون شک نیست، یعنی معذرت میخوام صریحش، یعنی موضوع شک نیومده که چه نفی بکنه بگه لا شکه، دلیل اماره درش موضوع اصل نیومده، شک نیومده بگه لا شکه، هیچی اینکه نیومده که صریحن که. ولی شما به برکت تعبد به اماره که تعبدن قبول میکنید انهو مدلولش یعنی واقع هست و تنزیل میکنید مدلول اماره رو منزل واقع تعبدن، به خاطر این موضوع اصل چی میشه آقا؟ منتفی میشد، بدون اینکه موضوع اصل صریحا در این دلیل اماره چی آقا؟ نفی شده باشد. این اسمشو گذاشته حکومت ظاهری. ما عرض میکنیم که نه، اصلا این تقسیم درست نیست به هیچ وجه. حکومت همه جا حکومت ظاهریه، کما اینکه ورودم همه جا ورود چی هست آقا؟ ظاهریه. چون دلیل وارد و حاکم در همه جا اماره هست، حتی اونجایی که میگه لا شکه، خب دلیلی که گفته لا شکه چه دلیلیه؟ بفرمایید.
اماره.
شما آیا به این دلیل در ظاهر تعبد میکنید یا نه؟ میگه بله. میگه من در ظاهر آقا، یعنی در حکم ظاهری، در وظیفه ظاهریه، در وظیفه ظاهریه، در حکم ظاهری من شک چی آقا؟ ندارم. به منم گفت که تو در ظرف ظاهر اونجایی که خیلی شک میکنی مأمور هستی به عدم اعتنای به شک، لا شکی یعنی لا تعتنه به شکی که در ظاهر. کسی که زیاد شک میکند در وظیفه ظاهری خود شک میکنه دیگه، حتی در وظیفه واقعی هم شک میکنه. شارع میگه تو در ظرف شک که دیگه مأیوس شدی از اون واقع و مبتلا شدی به شک، اونم شک زیاد، من به تو میگم در ظاهر، در ظرف ظاهر این شک تو اعتنا نکن. خب اینم ظاهره دیگه آقا، شما در اما از شما سوال بکنن آیا الان مأمور هستید که شک رو در ظاهر اعتنا نکنی؟ واقعا هم شک نداری؟ میگه واقعا چرا؟ ولی شاره وقتی گفت شک نکن، من حق ندارم این شک ترتیب اثر بدم، اعتنا رو باید بکنم در ظاهر. تکلیف ظاهری من معلوم شد، یقین کردم. آقا یقین کردم به تکلیف ظاهری، پس یقین میکنه به تکلیف چی آقا؟ ظاهری. این اشکال برایشون وارده. و وقت شما رو خیلی گرفتم امروز، ولی اجازه بدید این نکته آخرم بگم. نمیشه؟ خیلی خوب، بسیار خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.